ممکنه همون روز بعد دو ماه بفروشن، بعضی هم ممکنه مثلا یک سال نگه داشته باشن. ما پیشنهادمون اینه که حتی 5 سال 4 سال این سهم رو نگه داشته باشین. خود سهمایی هم که داره عرضه میشه از نظر فاندامنتال و از نظر بنیادی سهمای خوبی هم به هر حال از بهترین بانکای کشور و بانک‌ها و بیمه‌های کشور هستن. به نظرم دغدغه اونقدر نمیتونه جدی باشه، بجز یعنی انتقادی نمیشه وارد به این موضوع دونست، بجز همین تفکیک مدیریت از مالکیت که خب دولت قول داده این رو هر چه سریع‌تر این مشکل هم حل بکنم.
خیلی متشکرم، همراه ما باشید. خواهش میکنم آقای بهزادفر. آقای دکتر سدوندی.
بله.
خواهش میکنم، توضیحات آقای بهزادفر رو شنیدید، خیلی امیدوارانه به این موضوع نگاه میکنن و معتقدن بالاخره این نقدینگی بهتر از اینه که به سمت بازارهای دیگری بره و سونامی‌های دیگری رو ایجاد بکنه. اما واقع مطلب اینه که اگر این پولها وارد بازار سرمایه بشه، مشکل کسی بودجه دولت رو جبران کنه، طرف عرضه الان با مشکل مواجهه، بالغ بر 50% بازار سرمایه الان حباب هست یا حتی 55%، و توی همچین شرایطی که این حباب وجود داره، آیا شرکتی که ورشکست شده، 2 سال هست که ورشکسته است و این سهامش بادکنکی بالا رفته، چطور میتونه رونق بگیره؟ یا بانکایی که ورشکستن دارن عرضه میشن در قالب ETF، یا پتروشیمی ها و پالایشگاه هایی که با قیمت پایین نفت قاعدتا خروجیشون هم قیمت پایینی خواهد داشت، چطور به سوداوری خواهند رسید؟ های صد و اینا سوالاتی است که شاید مردم نپرسن، اما به هر حال فعالان بازار سرمایه بهش فکر میکنن. آقای بهزادفر نگاهشون امیدوارانه است، شما هم همین نگاه دارید آقای دکتر صدمندی؟
نه خیر، کاملا معکوس این هست، یعنی معکوس این نگاه هست. البته برخی از مسائلی که شما فرمودید اینها توجیه داره. به عنوان مثال مثلا الان قیمت نفت کاهش پیدا کرده، قیمت محصولات پالایشی و پتروشیمی کاهش پیدا کرده.
بله.
اما سهام این مجتمع‌های بزرگ پتروشیمی و پالایشی که ما داریم، اگر کسی خریداری میکنه، به نظر میسه باید با دید بلند مدت خریداری کنه.
بله.
و در بلند مدت بازار نفت همونطور که در گذشته هم ما بارها شاهد بودیم به نقطه تعادلی خودش باز خواهد گشت.
بله.
بنابراین اگر ما بیان قیمت سهام رو به صورت تنزیل جریان نقدی آینده در نظر بگیریم، اتفاقا این بخش از بازار یعنی سهام پتروشیمی و پالایشی به نظر میرسد که هنوز ارزنده هست. اما نکته دیگری که شما فرمودید، البته شما فرمودید 55% برآوردهای من خیلی بالاتر از این هست از نظر تعداد.
بله.
تعداد سهام هایی که متاسفانه رابطه بین قیمت سهام و سوداوری شرکت قطع شده خیلی زیاده.
بله.
این شرکت داره زیان میده، قیمت سهام هر روز روزی 5% داره بالا میره.
بله.
و اجازه داده شده که این سهام افزایش پیدا بکنه. این اشکال مدیریت بازار بوده، این اشکال خصوصی سازی بوده، این اشکال عرضه، یعنی ببینید اشکالی که در سال 92 هم به وجود آمد همین بود. یعنی به اندازه‌ای که نقدینگی مهاجرت کرد به بازار سهام، در اون زمان هم به اندازه کافی سهام عرضه نشد و امروز هم همین اتفاق افتاد. ما حداقل از نیمه دوم سال 97 می‌دانستیم که بعد از رونق در بازار ارز و در بازار مسکن، نقدینگی به سمت بازار سهام خواهد آمد. چه برنامه دولت برای عرضه داشت؟ خب نداشته. این که الان شما میبینید قیمت ها حبابی شده، به دلیل این هست که به اندازه کافی دولت از این وضعیت استفاده نکرد برای جبران کسری بودجه. خب وقتی که برای جبران کسری بودجه استفاده نشده، بعد دولت نتوانسته بدهی های خودش رو مثلا به بانک ها بپردازه. از سوی دیگر دولت از منابع فرقدرت بانک مرکزی داره استفاده میکنه. حالا اسمش رو یک زمانی میذارن تنخواه، یک زمانی میذارن استقراض از بانک مرکزی. اینها به طور ماهوی تفاوتی نداره. واقعیت این است که از این بازار به اندازه کافی استفاده نشد. بخش دیگر بازار رو که باید در نظر بگیریم، ببینید جناب آقای بهزادفر به درستی فرمودند که ارزش بازار سرمایه رفته بالاتر از تولید ناخالص ملی قرار گرفته. چند درصد بالاتر؟ 1%، 2%، 3%؟ نه، الان 30% بالاتر از تولید ناخالص ملی قرار گرفته ارزش بازار، ارزش بورس و فرابورس رو وقتی رو هم حساب میکنید. از طرف دیگر وقتی که شما میاد یک بخش خاص رو در نظر میگیرید، معمولا در اقتصادهای پیشرفته به اندازه که بازار سهام هست، به همون اندازه هم بازار اوراق وجود داره. را فرمودید.
بله بله.
یعنی اگر بنده 100% جی دی پی ارزش بازار سهام هست، بنده 100% جی دی پی هم ارزش بازار اوراق هست، حتی بالاتر از اینها. فقط در خیلی از کشورهای پیشرفته به طور متوسط به اندازه 100% تولید ناخالص ملی فقط اوراق دولتی صادر میشه. خب الان با ارزش بازار اوراق ما رو ببینید، 200,000 میلیارد تومان یا کمتر از 200,000 میلیارد تومان هست، من رقم دقیق ندارم ولی در همین حدود هست. از اون طرف ارزش بازار سهام ما رفته شده 4,000 میلیارد تومان، 4,000 میلیارد تومان یا 4,000,000,000,000 تومان.
درسته.
خب ببینید اینها با هم دیگه هیچ تناسبی نداره. در اقتصاد وقتی این تناسب ها به هم خورد، شما باید آماده باشید برای بحران. متاسفانه این بحران از سال 97 با اون سیاست سالم سازی نقدینگی شروع شده و این بحران منتقل شده به بازارهای دیگه و به هر بازاری که این بحران منتقل شده اتفاقا در حجم بحران افزوده شده جناب راسخ.
بله.
نه اینکه بحران رو کاهش بدیم، نه اینکه سعی کنیم بحران رو مدیریت کنیم. اینکه مثلا اوراق خوبه یا بده، اصلا مگر در کشورهای دیگه این مباحث وجود داره که در کشور ما اتفاق میفته؟ یا اینکه ما باید آیا سهام عرضه کنیم یا نکنیم؟ خب اصلا ببینید همین مسئله ETF که اتفاق افتاده، همین مسئله باعث شده که چند ماه عرضه سهام ها به تاخیر بیفته. سوال اینه چرا ETF؟ چرا به تو همین سهامی که قرار بود عرضه بشه، مگر ما صف بزرگ برای خرید مثلا سهام بانک ملت نداریم؟ مگر ما یک صف طویلی برای خرید سهام بانک صادرات نداریم؟ چرا ما میایم با 20% تخفیف این رو ارائه میدیم، اونم در قالب ETF؟ و جالب اینجاست جناب راسخ که وقتی که شما میاد این ETF رو تشکیل میدید، معمولا چون که ببینید مردم عاقلانه تصمیم میگیرن، مردم میدونن یک سبد سهامی تشکیل شده که مردم در مدیریتش هیچ نقشی ندارن، در نظارت هیچ نقشی ندارن، نمیتونن نظارت کنن، بنابراین میان بر ارزش این سبد تخفیف قائل میشن. همین الان سهام 60 که ارائه شده، قیمت سهامی که ارائه شده 60% NAV هست، یعنی 60% ارزش دارایی های اون شرکت هست. حالا ما میخوایم ETF رو بیاییم با قیمت 80% ارائه بدیم، عرضه کنیم به بازار. خب این و بعد هم اعلام میکنیم به خریدار محترم، میگیم که شما اگر رفتی در بازار سرمایه سهام خریدی، امروز خریدی، فردا میتونی بفروشی، ولی اگر از من ETF خریدی حداقل 2 ماه نمیتونی بفروشی. مردم آگاه هستن، اگر وقتی بحران در بازار ایجاد بشه اون ممکنه تبدیل بشه به 2 سال. در اصل اینها سیاست های نیست که با دقت تنظیم شده باشه. لااقل بنده به عنوان کارشناس اینو متوجه میشم. ما انتظار داریم از بازار سرمایه جناب راسه که روند گذشته که مقدار اصلاح بشه. روند بازار سرمایه متاسفانه عادلانه نبوده.
درست.
به جای این که با فعالان بازار سرمایه برخورد بشه، چرا سازمان بورس حاضر نشد یک شبکه‌ای از مشاوران سرمایه گذاری معتبر ایجاد کنه؟ جناب راسخ، من خودم به عنوان یک شخصی که بالاخره 20 سال سابقه کار بانکداری بین‌المللی داشته، من تقاضای یک مجوز از سازمان بورس کردم، به من اجازه ندادن، به من مجوز ندادن. هزاران نفر مثل من هستند که حتی برای مشاوره سرمایه گذاری یک در واقع شروطی گذاشتن، مثل اینکه باید فلان مقدار حداقل سرمایه باشه.
دوست.
چه لزومی داره کسی میخواد مشاوره سرمایه گذاری بده حداقل سرمایه باید داشته باشه؟ اصلا لزومی نداره. و اینها باعث شده که از یک جهت بازار سرمایه رشد کرده، ولی اجازه داده نشد که نهادهای بازار سرمایه مثل سرابگردانی، مثل صندوقها، مثل حتی مسئله اوراق، مثل مشاوره، مثل رتبه سنجی، همه اینها سرکوب شد متاسفانه. سالیان سال اینها سرکوب شده. من به جد از جناب آقای دکتر قالیباف دوست عزیزم تقاضا میکنم به مسائل بازار سرمایه انشالله به اصلاح بازار سرمایه، اصلاح نهادهای بازار سرمایه توجه جدی بفرمایید.
خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر صدمندی، همراه ما باشید برای جمع‌بندی نهایی انشالله. آقای بهزادفر جانتون میبرم. آقای بهزادفر، شما دعوا اینو دارید که تو این شرایط پس چگونه مدیریت کنیم، چطور نگرانی ها رو برطرف کنیم؟ اینکه اجازه داده میشه سهامی خریداری بشه 2 ماه بعد به فروش برسه، عده‌ای معتقدن که عاقلان بیشتر از 3 ماه تو بازار سرمایه نمیمونن، در حالی که واقعیت بازار سرمایه سود در دراز مدت هست و پذیرش ریسک. یعنی ما تعریف بورس رو هم عوض کردیم. یه جوری میگیم کسی که عاقل باشه میاد دو سه ماه خرید میکنه و خارج میشه با یه سود هنگفت. این همون سفته بازی است که تو بازارهای دیگه داره اتفاق میفته. فکر میکنید الان خب بازار سرمایه بالاخره مالیات میگیره از سهامداران خودش، فکر میکنید اگر ما مالیاتی بر درآمد اینچنینی اگر وضع بکنیم بر بازار سرمایه میتونه جلوی سفته بازی حباب‌های اینچنینی رو بگیره و بگیم این یه شیوه، میتونه یه شیوه مدیریتی باشه برای کنترل بورس که هر نقدینگی، هر در واقع میشه گفت هر زنقدینگی وارد بورس نشه یا نه؟
ببینید چند تا نکته خدمت شما عرض کنم. این شرکتایی که داره عرضه میشه سودده هن، شما فرمودین زیانده هن، تقریبا همه شرکت ها سودده هن. توی گروه بانکی هم فقط یه دونه شرکت حالا به زیان تی تی ام در واقع زیان اون دوازده سود دوازده ماهش وجود داره. خب اونم شاید امسال یعنی اون سودده باشه، نکته نداشته باشه. بعضا سودده خیلی خوبی هم دارن، بانکایی هستن که گزارش عملکردهای ماهانه شون خیلی خوب شده.
من اسم نمیبرم آقای بزادفر، اما یه بانکی که اونم سودده نیست اما به حال بهتر از بقیه بانک هست.
نه فقط یه بانکی که زیانه تی تی ام داره، بقیه بانک ها و بیمه ها حداقل الان دهن، هیچ مشکلی ندارن. این نکته هم در نظر بگیرین که هر چقدر نرخ سود بانکی میاد پایین شرایط برای بانک ها بهتر میشه، چون نکول بانک ها و به هر حال اون گزارش اون تاخیرایی که توی پرداخت حالا دیون و بدهی وجود داره خیلی کمتر میشه، مردم میتونن وام های تسهیلات خیلی ارزونتری بگیرن و با درصد پایین تری بگیرن، در نتیجه میتونن راحت تر پرداخت بکنن، عملیات بانکداری تقویت میشه. این یه نکته. یه نکته دیگه هم خدمت شما عرض کنم که اون 4 میلیون میلیارد تومان اگه ما تقسیم بر حالا دلار 15.16 تومان کنیم به عدد 250 میلیارد دلار میرسیم. از طرف جی دی پی کشورمون خب پیش بینی میشه 400 میلیارد دلار باشه، در نتیجه حدودا ما 60% جی دی پی هست بورس کشورمون، حالا همین حدود هست، در حالی که مثلا برای آمریکا 120-130% هست. این نسبتیه که بهش میگن بافت ریشیو، که معمولا میگن اگه جی دی پی و بورس باید برابر باشن، مارکت کپ بورس و جی دی پی تقریبا باید برابر باشن، که خب برای آمریکا سالیان سال بالاتره، یا مثلا برای کشوری مثل هنگ کنگ هم رقمش خیلی بالاست. حالا یه نسبت خیلی خاصیه، اینم به اشتباه عنوان شده. یه نکته دیگه هم بحث در دو ماه بوده. ببینین واقعیت اینه که بازار سرمایه بازاریه که به چشم بالاتر از یک سال بهش نگاه میشه و ما بحثمون اینه که شما اگه سرمایه گذاری میکنید توی این بازار مازاد رقم هاتون رو بیارید، مازاد پولتون رو بیارید. ببینید یه چند سال گذشته توی کشورهای بزرگ، حالا مثلا مثل بزرگ از نظر مالی مثل آمریکا، خب بحران‌های زیادی وجود داشته. بحران 2008 شاید بزرگترین بحرانی بوده که توی چند سال اخیر به وجود اومده. تقریبا همه افرادی که توی اون پیک قیمتی 2008 سهام خریده بودن بعد چند سال به سوددهی رسیدن، یعنی بازدهی خوبی کسب کردن. دلیلش اینه که خب اونها هم حتی دیدگاه بلند مدتی داشتن. دیدگاه بلند مدتی در بازار سرمایه جواب میده. شاید ما مثلا فردا افت بازار رو شاهد باشیم، شاید پس فردا رونق بازار، ولی وقتی بلند مدتی نگاه میکنیم توی اکثر حالا کشورها در دیدگاه بلند مدت بازار سرمایه سودده. یعنی شما هر قیمتی برای هر سهامی عنوان بکنی اگه دیدگاهتو ببری 10 ساله 15 ساله، حالا مگه اینکه شرکت شکست بشه، اتفاق خاصی برای شرکت نیفته، در مدار تولید بشه، نهایتا میبینیم که به اون ارزندگی خاص خودش میرسه. اینم یه نکته دیگه که حالا من به ذهنم رسیده بود. بحث بعدی شما مالیاته. ببینید مالیات همین الان داره اخذ میشه، 0.5% مالیات بر روی فروشه. شاید اگه بخوایم بحث کارشناسی بکنیم شاید الان بهتر باشه که مالیات بر روی عایدی سرمایه باشه، برای دولت این بهتر باشه، برای مردم این بدتر باشه. یعنی این نکته بعدی داشته باشه. شاید براتون جالب باشه، اندازه مثلا 4 سال پیش 5 سال پیش این سرمایه گذاران بودن که میگفتن آقا مالیات بر عایدی سرمایه بگیرید، ما نخواستیم، ما چرا بابت زیانی که داریم میکنیم، چون بازار یه 4 سالی هم توی رکود بود. دوره های رونق و رکود بازار معمولا 16 فصل هستن، یعنی حدودا 4 سال میشن دیگه. توی اون 4 سالی که بازار منفی بود برعکس بود، دولت میگفت نه همون 0.5% خیلی خوبه، ما کاری نداریم، به هر حال مقطوعه. این طرف مردم میگفتن نه. به هر حال توی دوره های متفاوت این موضوع مطرح میشه. الان که از نظر شما مطرح میشه چون بازار سعودیه، خب این ممکنه یه استکاک ایجاد کنه. از اون طرف مثلا شما به دوره های رکود هم فکر کنین که بازار میبینیم بعضا 16 فصل مداوم منفی هست. در اون صورت مثلا وجود مالیات، شاید درآمد مالیاتی دولت خیلی کمتر بشه. حالا این یه نکته هم داشته باشین که شیوه محاسباتی مالیات خیلی سخته. و یه سیستم خیلی جامعی میخواد که اینا رو محاسبه بکنه، چقدر شما سود کردین و این سودشون رو از سود شما با سود رو برداره. یه حساب کتاب خیلی پیچیده ای داره، یه نرم افزار خاصی میخواد. فعلا دولت به این موضوع نگاه نکرده. شاید مثلا اگه بازه 10 ساله 20 ساله حساب کنین، همون مالیات 0.5% برای دولت خوب باشه. یه نکته هم در نظر بگیرین که اگه اشتباه نکنم سال 1397 دولت برای اینکه بازار رونق بگیره مالیات خودش آورد پایین، 0.1% کرد و یک سال 0.1% بود و اول 98 برگشت به همون 0.5%. در واقع خب از دعم سرمایه گذاران مالیات بالا رفته چون 0.1% بود. این چیزی که شما میفرمایید افزایش مالیات، خب ممکنه باز نقدینگی رو به سمت بازارهای دیگه ای هل بده، ببره سمت بازارهای موازی که مالیات وجود نداره. پیشنهاد اقتصاددانان اینه که اگه میخواین مالیاتی هم وضع بکنیم برای همه بازارها وضع بکنین، یعنی هم برای مسکن، هم برای بانک، هم برای نمیدونم بازار سرمایه، هم برای همه جاها سعی بکنین که این مالیات وضع بشه، کمان که توی دنیا هم به همین شکل هست و یه عدالتی برقراره. نمیتونیم توی یه بازار ما مالیات وضع بکنیم یه بازار دیگه مالیات وضع نکنیم، باز نقدینگی میره یه بازاری که توش مالیات نیست و اون شفافیت ابین میره.
خیلی متشکرم آقای بهسافر. آقای دکتر صدوندی، در قالب جنبندی اگر نکته ناگفته‌ای هست که فکر میکنید میتونه کمک کنه به بحث و اطمینان خاطری به سرمایه گذاران بده در حوزه بازار سرمایه، خوشحال میشیم بشنویم.
چشم، همدارم. اولا من یک نکته رو باید خدمتون توضیح بدم. این که ما در واقع اندازه بازار سرمایه رو بیاییم با جی دی پی در نظر میگیریم،
بله،
احتیاجی نداریم که با دلار اینو تسعیر کنیم. حالا محاسباتی که جناب آقای بهزادفر انجام دادن، قیمت ارزش بازار سرمایه رو مجموع بازارهای بورس و فرابورس رو تقسیم کردن بر دلار 15900 تومانی که اصلا از نظر کشور غیر قانونیه.
بله.
محاسبات جی دی پی رو با دلار 4200 انجام دادن و به این نتیجه رسیدن که اصلا بازار سرمایه الان میتونه 40% دیگه هم رشد کنه، تازه برسه به یک حد نرمال. خب این نمیشه. ببینید، باید یعنی بر یک اساس هر دو رو، اگر میخوایم واقعا دلاری هم در نظر بگیریم، هر دو رو با یک نرخ دلار باید بسنجیم. این نکته رو اول باید خدمتتون عرض کنم. اما مسئله دیگری که مهم هست و باید بهش توجه بشه این هست که جناب راسخ، ما یکی از واقعا مشکلاتی که بازار سرمایه ما داره این هست که هزینه مبادلاتی، هزینه خرید و فروش یک سهم بالاترین هست در دنیا. هیچ کشور دیگری از خرید و فروش یک سهم یا خرید و فروش راوند تریپ میگن، یعنی خرید و فروش مثلا یک بلیت رفت و برگشتی،
درسته،
شما همون سهام رو میفروشید میخرید، در هیچ کشوری در جهان اینقدر هزینه بالا نیست. یه چیزی مثلا از 0.1% ما داریم در کشورها تا مثلا 0.3% 0.4% کشورهای جهان سوم هستن. اما اینکه یک راوند تریپ 0.4-0.5% هزینه خرید و فروشش باشه واقعا باور نکردنی. البته یک زمانی ممکن بود ما این رو توجیه کنیم، مثل مثلا سال 95 سال 96 کل ارزش معاملات روزانه بازار سهام بوده مثلا یه چیزی حدود 200 میلیارد تومان.
بله.
الان ارزش معاملات داره میرسه به 20,000 میلیارد تومان.
بله.
و جالب اینجاست که مدیریت گذشته سازمان بورس افتخار میکرد که من انحصاری به وجود آوردم که در زمان من حتی یک مجوز کارگزاری جدید صادر نشده. شما ببینید چه ثروت هنگفتی منتقل شد به شرکت‌های کارگزاری. و این متأسفانه باعث میشه که چون هزینه‌های مبادلاتی بالاست، باعث میشه که کارایی بازار کاهش پیدا کنه. من با اون بخش صحبت‌های جناب بهسافر کاملا موافق هستم که باید بر عایدی سرمایه مالیات گرفته بشه. البته در سازمان بورس خیلی راحت ترین قابل انجام هست، چون ما نرم افزار پیچیده بنویسیم، هر خرید و فروشی که انجام شد سودشو محاسبه کنیم، 10%-20% مالیات بگیریم.
بله.
اگر سودی داشت، توجه فرمایید. بعد بله. بریم در قالب PIT کل درآمدهای افراد رو سعی کنیم که محاسبه کنیم و بعداً در اون قالب مالیات بگیریم. اما مالیات بر خرید و فروش متاسفانه یک مالیات مخرب هست، یعنی مالیاتی است که بازار را تبدیل به نابازار می‌کند. به این مسئله باید دقت کنید. اندازه بازار رشد کرده، ولی همین الان هم که شما احساس می‌کنید بازار خیلی داغ است، حجم معاملات نسبت به سایر کشورها بسیار پایین است من برداشتم این هست که ما یک سری زیادی قوانین مندرآوردی در بازار سرمایه ایران داریم، مثل حجم مبنا، مثل حداکثر نوسان روزانه که 5% مثبت 5% منفی است. اینها اگر در بازار بورسی هم هست دلایلی داشته که در بازارهای بورس دیگر مطرح شده، به این صورت اجرا نمیشه. همین مسائل باعث شده که افراد تازه وارد به بازار بورس تصورشون این هست که این بازار یک بازار که اصلا ریسک نداره، در حالی که ما بازار بورس را به وجود می آوریم که بالاترین ریسک ها در این بازار جذب بشه، که بالا افرادی که واقعا بالاترین قدرت ریسک پذیری رو دارن وارد این بازار بشن، نه یک پیر مرد و پیر زن 70 ساله و 80 ساله که تمام پسنداز عمر خودش الان داره میاره وارد این بازار میکنه. خب اگر خدای نکرده یک زمانی بازار ریزش کرد، خب آقای بهزادفر میفرمایند که 15 سال دیگه ممکنه که در نهایت بازار خودش رو اصلاح خواهد کرد. یک فرد 80 ساله 15 سال بعد 95 سالش در طول این مدت چه کند؟ من خیلی نگران آقای راسخ‌بنده هستم، نگران بازار هستم. نه اینکه نقدینگی نیست، فعلا نقدینگی داره میاد، اخیراً خدمتتون نقدینگی که داره وارد بازار میشه نسبت به نقدینگی که داره در اقتصاد تولید میشه هنوز حجم بالایی نیست. اندازه بازار هم حالا خیلی تفاوت نداره، یعنی الان خیلی هنوز برای بعضی از قیمت‌ها گرونن، بسیار گرون هستن. ما پی بی ای داریم در این بازار چند هزار، پی بی ای متوسطش باید چیزی بین مثلا الان در بازار بورس ما با محاسبات بنده باید چیزی بین مثلا 6 تا 15 باشه، بالاتر از 15 گرونه. حالا اگر این پی نسبت پی بی ای تبدیل شده 5000، خب طبیعیه که این حباب وقتی بترکه قیمت اون سهام تقریبا صفر میشه. ما باید خیلی مواظب مردم عادی باشیم. اصلا بازار بورس ساخته شده که در واقع یک مقداری این سازوکار رو به نحوی شکل بده که افرادی که قدرت ریسک پذیری بالا ندارن ضربه نبینن. یعنی یکی از مکانیزم‌ها مثلا این هست که باید مشاوران سهام به وجود بیاد، یعنی افرادی باشن که بیان به این یعنی مثلا ریسک اپتایت یا اشتها برای ریسک افراد رو تعیین کنن. اگر ببینم فردی سنش بالاست، اگر ببینم فردی محتاجه، اگر ببینم فردی هست که سبد دارایی‌هاش از تنوع کافی برخوردار نیست، باید اون فرد رو باز دارن از اینکه وارد بازار بشه، نه اینکه افتخار کنیم که هر روز این سرمایه‌های جز داره وارد بازار میشه. اگر خدای نکرده روزی بازار دچار اصلاح بشه، خب افرادی که در بورس خبره هستند، خب اونها که چندان متضرر نخواهند شد، چون این بازی رو بلد هستن. ولی افراد معمولی جامعه که اخیراً وارد این بازار شدن متاسفانه ممکنه که خیلی متضرر بشن، ممکنه ما متاسفانه در آینده حتی مشکلات اجتماعی پیدا کنیم. من امیدوارم مسئولان بازار سرمایه و مسئولان بالاتر انشالله به این مسائل توجه جدی بفرمایند.
خیلی متشکرم آقای دکتر سعدمندی. آقای بهزادفر، جمع‌بندی شما رو هم بشنویم.
من فقط چند تا توصیه دارم، چون مردم دارم به مباحث شما گوش میدن، چند تا توصیه دارم به مردم عزیز و محترم. اولش اینه که خب بازار سرمایه رو مردم عزیز و محترم بدونن که ریسک داره، یعنی نوسانات قیمتی داره، قیمت ها یه روز میره بالا یه روز میاد پایین. امروز صبح من فکر کنم یه مصاحبه با خودتون داشتم، عرض کردم خدمت حالا شما یا دوستان محترم که 3 هفته است بازار مثبت بوده، 4 سال پیش 3 هفته بازار منفی بوده. یعنی افرادی که این به هر حال سهام رو میخرن بدونن که ممکنه خب در یه روزهایی ممکنه بازار افتن بکنه. الان خب روی خوش بازار سرمایه است، اون طرف سکه وجود داره، در نتیجه ریسک بازار سرمایه رو بپذیرید. برای همین توصیه میکنم که خب مردم محترم دارایی ها و لوازم زندگیشون رو نفروشن، نیارن بحث ما اینه که مازاد پولتون رو سرمایه گذاری بکنید. از اول هم بازارهای سرمایه به همین دلیل بودن که شما با مازاد پولتون وارد بشید. این یکی. نکته دوم هم اینه که خب عموم مردم سعی نکنن خودشون مستقیما وارد بازار بشن، سعی کنن از شیوه‌های غیر مستقیم به سرمایه گذاری استفاده کنن، مثل استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، مثل استفاده از قابلیت‌های شرکت‌های سبدگردانی. اونجا مدیریتی وجود داره که هم دانششو داره، هم ابزار تحلیلشو داره و میتونه سرمایه ما رو مدیریت بکنه، میتونه با ابزارهای متنوعی که داره ریسک‌های ما رو به اصطلاح کاور بکنه. سعی بکنن اگه افرادی که وارد بازار به صورت مستقیم میشن حتما آموزش ببینن. خب ما در بازار سرمایه تحلیل های بنیادی، تکنیکال، مالی رفتاری رو داریم که اینها به ما کمک میکنه، بینش به ما میده که چجوری خرید و فروش دقیق سهام رو انجام بدیم. ببینیم الان شما مثلا یه لباس میخواییم بخرین، یه پیرنی میخواییم بخرین، میرین 10 جا رو میگردین و همین سادگی نمیرین یه چیزی رو نمیخواید. ولی خب مثلا توی بازار ما افرادی رو میبینیم که میان میگن آقا چی بخریم، هرچی شما گفتی. این درست نیست. یعنی اونجا هم باید تحقیق بشه، باید بشه حساب و صورت مالی شرکت بررسی بشه. و نهایتا اینکه دیدگاه مردم باید بلند مدت باشه. بازار سرمایه بازاری کوتاه مدت نیست. بازاریه که شما باید بینش بلند مدت داشته باشی، به خود شرکت فرصت بدین که بتونه تولیدات خودش رو ارائه بده، محصولات خودش رو ارائه بده، بتونه به هر حال این سودهای خودش رو توزیع بکنه. بنابراین این دیدگاه بلند مدت هم حتما در ذهن مردم باشه. اینا توصیه های من به مردم.
ممنونم جناب بهزادفر، مدیر محترم آموزش و فرهنگسازی سازمان بورس و بهادار، براتون از این موفقیت بکنم.
خواهش میکنم.
خداحافظتون باشه انشالله. جناب آقای دکتر علی صدوندی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس محترم ارشد اقتصاد، از شما هم بی نهایت سپاسگزارم.
خواهش میکنم. متشکرم.
براتون از این موفقیت. خداحافظتون باشه انشالله.
خدا نگهدارش.
و از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که چالش امروز رادیو اقتصاد رو گوش کردید. امیدوارم توصیه هایی که از اساتید محترم دانشگاه کارشناسان حوزه بورس ارائه دادند مفید فایده بوده باشه. اگر سوالی در این زمینه دارید خواهش میکنم به سامانه پیام کوتاه 30,36,37 پیامک بفرمایید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
نگران تربیت صحیح فرزندان هستید و یا در روابط خانوادگی دچار مشکل شدید، روانشناسان و مشاوران زبده ما در کنار شما هستند تا حال بهتری داشته باشید. برای ارتباط با روانشناسان و مشاوران مسیر زندگی، عدد یک را به سامانه 1096-06 پیامک کنید.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. ممنونم از حسن انتخابتون و همراهیتون با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز دریافت می‌کنید و اگر مایلید با ما در ارتباط باشید، سامانه پیام کوتاه 30,36,37 و شماره تلفن 24 ساعته 2786-2098 در اختیار شماست. شنوندگان عزیز ارجمند، خواهش میکنم که با همکاران خوب ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در ارتباط باشید. نقطه نظرهای ارزشمندتون رو در خصوص برنامه‌های این شبکه رادیویی به دست ما حتما برسونید. دعوت همکاران خوبم در روابط عمومی شماره آشنایی 162 در اختیار شماست. همینطور شماره پیامک روابط عمومی 3162 پاسخگوی که از پرسش‌های متداول شما هم باشم. شنوندگان خوبم، اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه رو از دست دادید، یعنی که مایل هستید بخش از اون برنامه رو حالا به هر دلیلی برای خودتون در قالب یک فایل داشته باشید، این امکان برای شما میسر هست. میتونید مراجعه بفرمایید به وبسایت شبکه با آدرس رادیو اقتصاد نقطه irib.ir یا در سایت ایران صدا بخش آرشیو زمانی که مراجعه کنید میتونید فایل برنامه رو برای خودتون داشته باشید، ذخیره کنید و بارها و بارها بشنوید. سپاسگزارم که با ما همراه هستید. ما در بخش دوم تا ساعت 22 روی همین موج رادیویی با شما هستیم و برنامه متنوعی رو به حضورتون تقدیم میکنیم. صمیمانه ازتون ممنون و سپاسگزارم.
هشتگ خبر.
امروز بازار سرمایه روز پرنوسانی رو پشت سر گذاشت و در نهایت شاخص کل با افزایش بیش از 1400 واحد معادل 14% در عدد 980 هزار واحد به کار خود پایان داد.